فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانیه.
هدیه ناقابل از ما قبول
بود. سلام چیکار
میکنیم؟ این دیدار امروز پنجمین دیداریست که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساخته؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام. در روزهایی که تیم ملی سپکتاکرا خود را برای حضور در مسابقات جهانی آماده می کرد، نیاز به پوششی مناسب و درخور بخشی از این آمادگی بود. همان روزها در مشهد یک بانوی تولید کننده که مسیر کارآفرینی را از دل مشکلات آغاز کرده بود، در کارگاه پوشاک خودش تلاش میکرد کسب و کارش رو سرپا نگه داره و توسعه بده.
همیشه ما برای تامین لباسمون مشکل داشتیم و هیچ وقت طرح‌ها و قواره‌ها مورد پسندمون نبود.
آشنایی او با تیم ملی از طریق سرمربی تیم شکل گرفت. کسی که با این تولیدی همکاری داشت و زمینه این ارتباط رو فراهم کرد. ارتباطی که از یه معرفی ساده آغاز شد اما به یک همکاری مؤثر رسید.
سه سال پیش به من پیام داده بودن که یک دست لباس برای نمونه میفرستن و در ازش من تبلیغاتشون رو انجام بدم.
این تولیدی در مسیر اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی نقش حامی مالی رو هم بر عهده گرفت. حمایتی که نتیجهش هم برای تیم ملی مهم بود و هم برای تولید کننده.
تقریبا سه سال پیش بود که برند با یکی از بازیکنان تیم ملی سپکتاکرا تماس گرفته بودن که دوست دارن برای بچه ها لباس های ملی رو طراحی بکنن، یعنی در اصل اسپانسر لباس تیم ملی سپکتاکرا بشن که ما میخواستیم به مسابقات جهانی اون موقع اعزام بشیم.
زهره امامی هستم، ملی پوش سپکتاکرا. می‌خواستیم که پیجم یک مثلا پیج حالا فعال و قوی بود. سه سال پیش به من پیام داده بودن که یک دست لباس برای نمونه میفرستن و در ازش من تبلیغاتشون رو انجام بدم که زحمت کشن یک دست سوشه چرم برای من فرستادن و من در ازش تبلیغاتشون رو گذاشتم. و چون این اتفاق یکی دو ماه قبل از مسابقات جهانی بود، وقتی که نزدیک مسابقات جهانی شدیم من خودم دیگه بهش پیام دادم، گفتم که اگر مایلید لباسای تیم ملی سپکتاکرا برای ما زحمت بکشیم برای تیم ملی سپکتاکرا و در ازاش ما بازیکن‌های تیم ملی و پیج سپکتاکرا ایران براتون تبلیغات می‌ذاریم.
با من صحبت کردن و ما هم قرار شد که ایشون برای ما لباسا رو حاضر کنن بفرستن. خب ما ابعاد و اندازه رو فرستادیم و لباس ها رو برامون تقریبا تا 10 روز ارسال کردن. خیلی جوان‌های با سلیقه، با استعداد، خوش ذوقی هستن، طراحی‌های بسیار قشنگی دارن روی لباس‌ها و تقریبا 3 سال هستش که این برند لباس‌های ملی سپکتاکرا رو آماده می‌کنن و برای ما ارسال می‌کنن و به نوعی اسپانسر لباس بچه‌ها بودن، یعنی هزینه‌ای رو از ما دریافت نکردن طی این 3 سال که من جا داره ازشون تشکر بکنم
که حالا طبق هماهنگی که شد زحمت کشیدن این کار انجام دادن 3 سال پیش اولین بار و این شد که به این واسطه تقریبا 3 ساله که داریم تقریبا همکاری کردن با ما و زحمت لباسای تیم ملی رو این 3 سال برای مسابقات جهانی کشیدن، لباسای بازی و لباسای هتلی رو.
کیفیت لباساشون بسیار خوب بود، به خصوص لباسای بازی. همه چی به عنوان یک لباس ورزشی در نظر گرفته شده بود که موقع تعریق بچه‌ها دچار مشکل نشن. جنسش عالی بود و اینکه این جوان‌ها بسیار خوش ذوق و با سلیقه و آن تایم هستن، یعنی سر وقت لباسا حاضر شده بود، ارسال شده بود. یعنی ما هیچ مشکلی توی این مدت با این برند نداشتیم. براشون هم آرزوی موفقیت میکنم، چون همه کارشون رو از طراحی گرفته تا دو خودشون انجام میدن. هم جوانای بسیار فعال و با استعدادی هستن و براشون خودم آرزوی موفقیت دارم و چون طراحی بسیار جذابی دارن، قطعا در مدت آیندهم اگر ازامی باشه قطعا از برند ایشون استفاده خواهیم کرد.
جنس و کیفیت لباساشون خوب بود. حالا قسمت بول کارشون بخاطر این بود که حالا احتمالاً اکیپ و تیم جوانی هستن، طراحی لباساشون، مدل لباساشون و سلیقه‌شون توی طراحی لباس خوب بود که باعث شد ما 3 سال رو باشون کار میکنیم.
بریم سراغ داستان این تولید کننده پوشاک که در مشهد زندگی و فعالیت میکنه.
من فرزانه ملکی، در واقع ما برای ورزشکارای خانوم توی رشته های مختلف اهم از همگانی و قهرمانی لباس طراحی و تولید میکنیم. از زمانی که ورزشکار از خونه خارج میشه، تمرین میره، مسابقه میره، فرودگاه میره، هتل میره و موقعیت های مختلف. از اونجایی که اکثر تولیدی های کشور تولیدی های مردونه هستن و لباس ها به قواره آقایون و طراحی های مردونه انجام میشه، ما تصمیم گرفتیم که برند ورزشی بانوان ایجاد کنیم.
ورزشکار سپهتاک را نبود، اما با مشکلاتی مواجه شد که تصمیم گرفت کار تولیدی راه بندازه.
من از نوجوانی ورزش میکردم، ورزش حرفه‌ای، رشته فوتسال. همیشه ما برای تامین لباسامون مشکل داشتیم و هیچ وقت طرح‌ها و قواره‌ها مورد پسندمون نبود. از اون زمان این ایده توی ذهن من شکل گرفت که بیام یه برند ورزشی مخصوص خانوم ها برای خودم ایجاد کنم. تیم ما همه خانوم هستن، 0 تا 100، و نصفی از نیروهامون خانوم های ورزشکارن. به عنوان مثال مدیر فروش مجموعمون سرکار خانم احمد نیا مربی تیم ملی سپهتاک را هستن.
سرمربی تیم ملی هم با همین خانم تولید کننده کار میکنه.
بهناز احمدی هستم، سرمربی تیم ملی سپهتاک‌ری بانوان در مسابقات جهانی 2024 تایلند. با توجه به اینکه من خودم با برند همکاری میکردم و چندین سال بود که برند داشت تخصصی در مبحث حجاب استایل بانوان کار میکرد، ما تونستیم لباس‌های تیم ملی رو از برند تهیه کنیم که با استقبال فراوانی هم روبرو شد. من و همکارانم یک نیاز خیلی زیادی رو توی بازار لباس‌های ورزشی احساس کردیم و دیدیم که اگر تو بخش تخصصی بانوان وارد بشیم و این نیاز رو برطرف کنیم، خیلی از مشکلات من و تمام ورزشکاران خانومی که دارن توی ایران ورزش میکنن و با حجاب کامل دارن به سمت هدفشون گام برمی‌دارن رو میتونیم حل کنیم. واسه همین با مشورتی که با همکارانم داشتیم تونستیم که این بخش از نیاز بازار رو تامین کنیم و حجاب استایل بانوان رو به صورت تخصصی انجام بدیم که برای سال سوم بود که فکر می‌کنم تیم ملی بانوان سپهتاک رو حمایت کردیم و تونستیم تمام البسته‌ای که نیاز داشتن برای بازی و اعزامشون انجام بدیم و در اختیارشون بذاریم.
آشنایی خانم ملکی با تیم ملی هم از طریق همین مربی بود.
3 سال پیش که تیم ملی سپهتاک بانوان به مسابقات جهانی مالزی بود فکر میکنم اعزام داشتن، با ما تماس گرفتن و گفتن که خب تیم ملی نیاز به حمایت داره برای البسه بانوان و ما هم دقیقا اینجاییم که از بانوان حمایت کنیم برای بهتر ورزش کردن. و لباس از 3 سال پیش هر سال لباسای مسابقات جهانی رو ما براشون طراحی و تولید میکنیم. این دوره از مسابقات برای طراحی لباسا با بچه هام در ارتباط بود و این ارتباط باعث شد که یه حس بیشتری بچه ها با لباسا داشته باشن. قشنگ ارتباط گرفته بودن و این حس توی بازیشون کاملا مشخصه. یعنی شما بیان ویدیوهای سه دور مسابقات رو چک کنید، این حس غروری که توی بچه ها هست کاملا مشهوده و نتیجه گیری خیلی خوب بود و این نشون میده که چقدر تأثیر گذاره یه سری حمایت ها، همین حمایت های کوچیک که ما میتونیم چقدر توی این غرور ملیه نقشه به سزایی داشته باشیم.
موفقیت و پیشرفت در کارشون با مشکلاتی هم همراه بوده.
طی این مدتی که ما تونستیم برند به اینجا برسونیم، خب مشکلات زیادی داشتیم، تهیه پارچه و اینکه بتونیم که بهترین پارچه رو با قیمت مناسب به عنوان تولید داخلی در اختیار ورزشکارانمون بذاریم، خب یکی از مشکلات اساسی بود که تونستیم خوشبختانه امسال رفعش کنیم و به صورت کامل تمام نیازهای بانوان رو ما توی مقنه حجاب ورزشی که نیاز داشتن که توی مسابقات ازش استفاده کنن رو حل کردیم و خوشبختانه تونستیم بخشی از نیاز بازار رو حل کنیم و بتونیم مشکلات ورزشکاران عزیزمون رو حل کنیم. امیدوارم که از تولیدات داخلی حمایت بشه، چون که رقابت کردن با برندهای خارجی خیلی برای ما که داریم تو ایران کار میکنیم سخت هستش و ما داریم که بهترین کیفیت پارچه و بهترین دوخ رو تقریبا برابر با برندهای خارجی ارائه میدیم، اما با پایین‌ترین قیمت که ورزشکاران عزیزمون بتونن از محصولات ما استفاده کنن. ما تمام هدفمون این هستش که مشکلات بانوان رو بتونیم رفع کنیم و بانوان عزیزمون برای اینکه بتونن به هدفاشون برسن هیچ مشکلی نداشته باشن، چون که الان تمام فدراسیون‌های ورزشی باید لباس مناسب اون رشته ورزشی رو به فدراسیون‌های جهانی معرفی کنن. ما با چندین فدراسیون صحبت کردیم و تونستیم اون حجاب استانداردی که لازم هستش رو واسهشون فراهم کنیم و داریم کم کم رو به جور حرکت میکنیم و تنها درخواستمون این هستش که از تولیدات داخلی حمایت بشه که ما بتونیم بهترین کیفیت رو در اختیار ورزشکارانمون قرار بدیم.
لباسی متناسب و زیبا برای حضور در میدان جهانی داشت و تولید کننده هم فرصتی پیدا کرد تا توان و نشان کالای خود را در سطحی گسترده تر معرفی کند. شاید این یکی از مصداقهای روشن اقتصاد مقاومتی باشه. وقتی یه نیاز ملی با تکیه بر ظرفیت داخلی پاسخ داده میشه، وقتی یه تولید کننده محلی از دل محدودیت‌ها به بخشی از زنجیره حمایت از ورزش کشور تبدیل میشه. این داستان یادآور یک نکته ساده است: اقتصاد مقاومتی فقط در سیاست گذاری معنا پیدا نمی‌کنه. گاهی در یک کارگاه کوچک، در یک اعتماد دو طرفه و در حمایتی متقابل شکل عملی به خود می‌گیرد. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره، فردای روشن سهم ما از درون سینه داریم.
ورزش
ورزش
ورزش ورزش ورزش لحظه به لحظه لحظه به لحظه با ورزش ایران
مازبان تیم مس و یکی از
مدرمان تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان
اینا به سری آ ایتالیا
شهرآورد بزرگ شهر منچستر
رادیو ورزش
صدای همراه شما
رادیو ورزش
صدای همراه شما
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
داران تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. در 31 اردیبهشت ماه سال 81 در خرم‌آباد و در یک خانواده متدین به دنیا آمد، همزمان با سالگرد ولادت حضرت علی علیه السلام. اسمش شد علی تا رسمش هم بشه مردونگی. پسر بزرگ خانواده بود و یه برادر و خواهر کوچکتر از خودش داشت که همیشه حواسش بهشون بود. یه پسر خاکی، ساده و با روحیه بود. تو محل معروف بود به خوشرفتاری و مهربونی. همیشه با لبخند با رفقا شوخی میکرد و برای همین تو دل همه جا داشت.
زیاد اهل حرف نبودم، آرزوهای بزرگ و عجب و غریب هم نداشتم. دوست داشتم بتونم به پدر و مادر و خواهر و برادر کوچکترم کمک کنم. مادرم همیشه میگفت نسبت به همه دهه 80 کم توقع‌تر و ساده‌تر هستی. دوست داشتم یه روزی مادرم رو ببرم کربلا.
خوشقلب و مهربون بود، برای پدر فقط پسر نبود، دوست صمیمی بود، محرم راز مادر بود و هر وقت می اومد خونه با خواهر و برادر شوخی می کرد. خونه با علی پر از انرژی بود. پدرش می گفت علی همیشه مؤدب و خاکیه، هر کسی می دیدش می گفت چه پسر نازنینی داری.
توی خانواده سنتی و ساده خرم‌آبادی بزرگ شدم. مثل خیلی از مردم اینجا اعتقادات مذهبی در خانواده ما هم پررنگ بود. پدر بزرگم یکی از خیرین بزرگ منطقه بودند که با کارهای نیکی که انجام میدادند بعد از فوتشون نام و یادشون زنده موند. دوست داشتم مثل بابا بزرگ اهل خدمت باشم. اول خدمت به امام حسین علیه السلام و بعد هم خدمت به مردم.
مثل همه بچه ها از بچگی با توپ و تفنگ و بازی بزرگ شد. صبح ها از خواب بیدار می شد و می رفت توی کوچه و با بچه ها بازی می کرد. وقتی می رفت توی زمین فوتبال انگار همه دنیا رو فراموش می کرد. این طوری بود که فوتبالیست شد.
عاشق فوتبال بودم. از بچگی توپ از پام جدا نمی شد. برای استقلال خرم‌آباد بازی کردم، برای پاس، برای خیبر، حتی یه مدت توی لیگ آسیا ویژن هم بودم. مربی ها می گفتن بمون، همین راه رو ادامه بده، تو آینده خوبی داری.
متواضع بود، حتی وقتی تیم فوتبالش توی مسابقات موفق می شد به هیچ وجه اسیر غرور نمی شد. همیشه می گفت این فقط یه بازیه، زندگی از این چیزا خیلی بزرگتره. اطرافیان معتقد بودن می تونه به تیم ملی برسه و یک ستاره بشه. اون روزا خیلی ها از علی می پرسیدن چرا می خوای از فوتبال بری به این مسیر. علی همیشه می خندید و می گفت تو فوتبال هیچ وقت نمی تونم انقدر به مردم کمک کنم. می خوام برم جایی که همه چی به خطر افتاده، جایی که وطنم به من نیاز داره. یکی از دوستانش می گفت هر وقت به علی می گفتیم توی فوتبال بمون، اینجا میتونی پیشرفت کنی، با لبخندی آروم میگفت دوست دارم نظامی بشم.
همه میگفتن علی روزی میرسه که تو توی تیم ملی بازی میکنی، ولی چیزی توی دلم بود که نمیذاشت این مسیر رو ادامه بدم. همیشه توی ذهنم یه سوال میچرخید، چرا فقط باید توی زمین فوتبال مبارزه کنم؟
میخواست تکاور بشه و به کشور خدمت کنه. شد رزمنده راه وطن. حالا دیگه میتونست به امنیت مردم خدمت کنه، اما هنوز آرزوی خدمت توی دستگاه امام حسین علیه السلام رو داشت. این اواخر به پدر میگفت بابا میخوام تابستون مامانو ببرم کربلا. چیزی تا تابستون نمونده بود. نزدیک عید قدیر بود.
حس میکردم نمیخوام فقط ستاره فوتبال بشم. توی قلبم عشقی بزرگتر از فوتبال بود. دلم میخواست به مردم کمک کنم. به رسم همه ورزشکارا و پهلوانا دوست داشتم به بقیه احساس امنیت بدم. عشق هر پسر بچه‌ای توی بچگی توپ و تفنگ. این شد که بعد توپ و به جای توپ فوتبال رفتم سراغ تفنگ. میخواستم قهرمان و پهلوان امنیت بشم. ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ حمله ناگهانی اسرائیل غیرت همه رو به جوش آورده بود. من و رفقام مثل همیشه آماده بودیم، باید میرفتیم. حوالی عصر بود. برای اینکه مادر نگران نشه گفتم میرم موکب برکات و زهرا تا اونجا رو برای عید قدیر آماده کنم. با تعدادی از بچه ها داوطلب شده بودیم برای تأمین امنیت یا هر مأموریت دیگه که توی شرایط جنگی لازم اقدام کنیم.
علی وقتی رفتن برای مادر دست تکون داد، رفت موکب و از اونجا با دوستانش به پادگان رفتند. پادگان امام علی علیه السلام از نیروی زمینی درخواست نیرو کرده بود. علی و دوستانش در پادگان مستقر شدند. چند بار اطراف اونها با جنگنده و پهباد مورد اصابت قرار گرفت. اونها ساعتها داوطلبانه به وظیفه‌شون عمل کردند. شب بود که یه پهباد هرمس که دوربین حرارتی و دید در شب داشت بهشون حمله کرد.
تو خونه خیلی با مادرم شوخی میکردم، میگفتم شهید به اسمم میادا، شهید علی مرادی. همیشه دلم میخواست یه روز بتونم برم سوریه و از حرم اهل بیت علیه السلام دفاع کنم. آرزوم بود که شهید بشم.
بعد از حمله پهبادی به پادگان، بعضی از دوستان علی در جا شهید شدند. موج انفجار و ترکش ها صورت و دست و پا و پهلوی علی رو به شدت مجروح کرده بود. او با وجود دردی که داشت تمام سعیش رو کرد که از پشت بیسیم بقیه رو هدایت کنه و در نهایت با گفتن یا زهرا سلام الله علیها چشمهاش رو برای همیشه بست و به آرزوش رسید. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد شهید علی مرادی، از شهدای تیپ 57 حضرت ابوالفضل العباس، فوتبالیستی که با عملکردهای زیبایش آسمانی شد.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
هیجان لیگ قهرمانان اروپا روی موج 92. پخش زنده دیداری از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا دور برگشت. آرسنال، اتلتیکو مادرید. توپچی‌ها آماده میزبانی از شاگردان الچولو.
مارتین اودگارد با پای راست یه ارسال بلند و خطرناک و دروازه باز میشه. گل برای آرسنال.
شاگردان کدام سرمربی به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا می‌کنند؟
خودیان آلوارز زیادم دورخیز نکرده، میزنه و توی دروازه چقدرم خوب زد.
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا
دور برگشت.
آرسنال اتلتیکو مادرید، سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت 22:30 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با هرون شد. بیا
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر
با اسکی میتونید بیمه ماشینت رو